سلام و خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم با هم یه بررسی خیلی عمیق داشته باشیم روی موضوعی که شاید دغدغه خیلی همون باشه ولی از یه زاویه خیلی خاص. موضوع ما آینده است، امیده و یه تسلیم خیلی سخت، موندن یا رفتن. اما این بار از نگاه نسلی که شاید بیشترین انرژی رو برای ساختن آینده داره، یعنی نسل جدید فعالان و دانشجوهای محیط زیست ایران. برای این گفتگو ما یه منبع اصلی داریم که امروز 18 بهمن 1404 توی رسانه پیام ما منتشر شده. مقاله‌ای با یه عنوان خیلی گویا، شاید بر نگردم. این مقاله یه کار خیلی جالبی کرده. یک سال پیش، یعنی دی ماه 1403، با چند تا از همین فعالای دهه 80 صحبت کرده بود و اونا اون موقع از ماندن مشروط در ایران حرف زده بودن. حالا بعد از یه سال پر از اتفاق، مقاله دوباره برگشته سراغ همون آدم ها و هم نسلاشون تا ببینه اون شرط و شروط ها چی شدن. سوال اصلی که امروز میخواییم بهش جواب بدیم اینه، اون امید، اون شرط ها هنوز سر جاشون هستن؟ خب، بیاین یکم عمیق شیم تو این داستان. نقطه شروعمون هم داستان الوند محمد علی زادگان هست. یک سال پیش اون هنوز به موندن امیدوار بود. میگفت حرفای استاداش بهش انگیزه داده. اما حالا کلماتی که مقاله ازش نقل میکنه تکان دهنده است. سفت و سخت‌تر از آن روز میگویم میخواهم بروم. این خب تغییر خیلی بزرگیه تو یک سال. چی میتونه نگاه یه نفر رو اینقدر زیر و رو کنه؟
دقیقاً همین سوال کلیدیه. ببینید، چیزی که اینجا خیلی جالبه فقط خود تصمیم به رفتن نیست، بلکه دلیل این تصمیمه که به کلی عوض شده. یک سال پیش وقتی الوند از رفتن حرف میزد، نگاهش یه نگاه کاملا حرفه‌ای و رو به رشد بود.
یعنی چی؟ برای پیشرفت میخواست بره؟
آره، میگفت میخوام برم تجربه کنم، یاد بگیرم. حتی یه مقصد رویایی هم داشت، کاستاریکا، چون تنوع زیستی فوق‌العاده‌ای داره و برای رشتهش که خزنده شناسیه خب یه بهشت محسوب میشه.
پس رفتن برای قوی‌تر برگشتن بود، یه جور سرمایه گذاری روی خودش و آینده حرفه‌ایش.
کاملاً. اما امروز اون کلمه کلیدی دیگه تجربه یا یادگیری نیست. کلمه‌ای که به کار میبره بقاست. و این کلمه خیلی سنگینه. وقتی یه جوون 20 و چند ساله به جای رشد از بقا حرف میزنه، یعنی محاسباتش از پایه تغییر کرده.
وقتی میگه بقا منظورش دقیقاً چیه؟ چون این کلمه خیلی پرقدرته، آدم فکر میکنه منظورش مثلا امنیت جانیه یا همچین چیزی.
اتفاقا نکته تکان دهنده ماجرا همینه. بقایی که الوند ازش حرف میزنه بقای حرفه‌ای هست، یعنی توانایی انجام دادن ابتدایی ترین پایه‌ای ترین کارهای تخصصی. مقاله مثال میاره که به نظرم قلب ماجراست و شاید برای شما که شنونده این برنامه هستی هم خیلی ملموس باشه. تیم تحقیقاتی اونها یه مقاله پژوهشی رو برای یه مجله معتبر بین المللی میفرستن. مجله مقاله رو با اصلاحات برمیگردونه و بهشون 5 روز فرصت میده.
خب، این که یه اتفاق کاملا عادیه در دنیای آکادمیکه.
دقیقاً، اما تو همین 5 روز اینترنت بین الملل اونقدر دچار اختلال و قطعی میشه که اونا نمیتونن اصلاحات رو انجام بدن و به موقع بفرستن.
وای.
و به همین سادگی شانس چاپ مقالهشون رو از دست میدن. این دیگه یه مانع بزرگ سیاسی یا اجتماعی نیست. این فرو ریختن پایه‌ای ترین زیرساختار برای کار کردنه. اینجاست که مسئله از کار کردن سخت شده به کار کردن غیر ممکن شده تغییر میکنه.
این واقعا خرد کننده است. یعنی تمام زحمت یه تیم تحقیقاتی به خاطر چیزی که مطلقا هیچ کنترلی روش ندارن به باد میره. حالا اون جمله معروفش تو مقاله یه معنی دیگه ای پیدا میکنه، جایی که میگه امیدوار بودن به تغییر نه کمکی به من میکند، نه به دیگران و نه به من حس تأثیرگذاری میدهد. این جمله فقط از سر ناامیدی نیست، انگار یه جور تحلیل هزینه فایده است. انگار داره میگه امیدواری دیگه یه استراتژی منطقی به حساب نمیاد.
دقیقاً، امیدواری براش تبدیل به یک عامل فلج کننده شده و این تغییر رویکرد روی انتخاباش هم تأثیر مستقیم گذاشته. اون رویای کاستاریکا، اون دیگه اولویت اول نیست. معیاراش به شدت عملگرایانه شده. مقاله میگه حالا هر کشوری که دسترسی آزاد به اینترنت دارد و شرایط عجیب و غریب برای کار نداشته باشد براش مقصده.
عجب.
این یعنی سقوط از یه ایدئال بلند پروازانه به حداقل‌های ممکن برای نفس کشیدن حرفه‌ای.
خب داستان الوند بهمون نشون میده که چطور فشار میتونه آدم رو از فکر کردن به رشد، به فکر کردن به بقا وادار کنه. اما چیزی که مقاله به خوبی نشون میده اینه که این فشار روی همه یه جور اثر نمیذاره. انگار یه طیفی از واکنش‌ها رو ایجاد می‌کنه.
بله، این طیف سازش خیلی جالبه. بیایید به داستان ماهان سلمانپور نگاه کنیم. اون روی مرجان‌ها کار می‌کنه و مثل الوند نگاهش به مهاجرت در طول زمان تغییر کرده. اول می‌خواسته برای همیشه بره، بعد تصمیم گرفته بره و با تجربه برگرده و حالا به نقطه شاید بر نگردم رسیده. این خودش نشون دهنده یه سیر نزولیه. اما با تمام اینها ماهان هنوز استانداردهایی داره. حاضر نیست به هر قیمتی و به هر جایی بره. روی 6 یا 7 تا دانشگاه مشخص که تو زمینه کاریش قوی هستن تمرکز کرده.
پس اون هنوز داره با کارتای خودش بازی میکنه. شرایط سخت‌تر شده ولی اون هنوز داره سعی میکنه بهترین انتخاب ممکن رو برای رشته و علاقش بکنه. درسته؟
درسته. اون نماینده بخشیه که هنوز داره برای حفظ کیفیت آینده‌اش می‌جنگه. حتی اگه به قیمت سخت‌تر شدن مسیر مهاجرت باشه. اما حالا بیایم به نقطه مقابلش نگاه کنیم. شهرزاد رهبریان. داستان اون دقیقاً برعکسه. اون به ما نشون میده که فشار چطور میتونه انعطاف پذیری رو به تسلیم محض تبدیل کنه.
چه تغییری کرده؟ اون قبلاً چه برنامه‌ای داشت و الان به کجا رسیده؟
شهزاد قبلا خیلی مصمم بود که به نروژ بره چون خواهرش اونجا زندگی میکنه و خب یه پایگاه امن محسوب میشد. اما الان میگه هر کشور اروپایی که پذیرش بده میره. این اولین سطح از کوتاه اومدنه.
آها.
اما تغییر اصلی و تکان دهنده در مورد رشتش اتفاق افتاده.
که معمولا برای دانشجوها مهمترین چیزه.
دقیقاً. اون قبلا روی گزینه‌های مشخصی مثل هوش مصنوعی یا انرژی خورشیدی، یعنی رشته‌های مرتبط با علاقه و تخصصش، تحقیق می‌کرد. اما حالا جمله‌ای میگه که به نظرم خیلی دردناکه. میگه هر رشته‌ای که کمی هم از آن خوشم می‌آید انتخاب می‌کنم تا امکان مهاجرتم بیشتر شود.
وای، این یعنی قربانی کردن علاقه و تخصص فقط برای اینکه بتونی بری. این دیگه فقط یه تصمیم حرفه‌ای نیست، یه جور فراره.
این خود استیصاله. وقتی هدف اصلی دیگه تحصیل در رشته مورد علاقه نیست و به خروج از کشور به هر قیمتی تقلیل پیدا می‌کنه، داستان شهرزاد و ماهان در کنار هم به شما که دارید گوش می‌کنید دو روی یه سکه رو نشون میده. جنگیدن برای حفظ استانداردها در برابر فشار و رها کردن همه استانداردها برای فرار از همون فشار.
تا اینجا ما در مورد تصمیم‌های عملی صحبت کردیم. کسانی که به سمت یه هدف می‌دوند، حالا چه یه دانشگاه خاص باشه، چه هر کشور اروپایی. اما وقتی فشار از یه حدی بیشتر میشه، چه اتفاقی می‌افته؟ وقتی اونقدر سنگین میشه که حتی دیگه نمیتونی بدوی. مقاله ما رو با کسی آشنا می‌کنه که دقیقاً در همین وضعیته. شایان رومی. داستان اون بحث رو از لوجیستیک مهاجرت به یه بحران عمیق سلامت روان منتقل میکنه.
دش گرفته. اون توی حالت انتظار فلج کننده به سر میبره. تصمیمش رو به یه اگر بزرگ گره زده. اگر امید باشد میمانم. اگر نباشد میروم تا لااقل به سلامت روان خودم کمک کرده باشم.
این اولین باره که تو این گفتگو سلامت روان به عنوان دلیل اصلی مطرح میشه. و اون یه عبارت خیلی تکان دهنده هم برای توصیف حال و روز همنسلاش به کار میبره. پرپر شدن. از یه بیقراری مداوم حرف میزنه که خواب و خوراک رو ازشون گرفته و حتی بعضی از دوستاش رو به بیمارستان کشونده. این دیگه فقط نگرانی برای آینده شغلی نیست. این توصیف یه ترومای نسلیه.
بله و این نکته فوق‌العاده مهمیه چون به ما یادآوری میکنه که این تصمیم‌ها فقط روی کاغذ و با دو تا چارتا گرفته نمیشن، عمیقاً احساسی هستن. برای شایان ضربه روحی اونقدر شدید بوده که حتی توان برنامه ریزی برای رفتن رو هم از دست داده.
عجب.
این مسئله میمونه که خونه داره آتیش میگیره ولی شما از شدت شوک روی زمین نشستید و فقط نگاه میکنید.
و در کنار اون مقاله از پرهام آذرخش هم اسم میبره که جوانترین فرد این گزارشه، متولد 86. اون هم مثل بقیه میلش به مهاجرت بیشتر شده، ولی جالبه که اون هم مثل ماهان هنوز حاضر روی اصولش بیسته و میخواد با شرایط خوبی مهاجرت کنه. انگار هنوز یه کورسوی امیدی برای حفظ استانداردها در نسل جوانتر وجود داره.
پرهام نماینده اون بخشیه که با وجود تمام فشارها هنوز تسلیم نشده و سعی میکنه به علاقهش، یعنی طبیعتگردی و فعالیتهای محیط زیستی، پایبند بمونه. حتی با اینکه میگه حال و حوصله قبل رو نداره. این نشون میده که هنوز یه مقاومتی در جریانه، حتی اگه خیلی کم رنگ باشه.
یعنی که تا الان در موردشون صحبت کردیم یا دارن با تمام وجود برای رفتن تلاش میکنن یا تو یه حالت تعلیق و تردید گیر کردن. شما شاید فکر کنید بس تکلیف موندن چی میشه؟ آیا کسی هم هست که با قطعیت بگه من میمونم؟ مقاله یه نفر رو پیدا کرده که دقیقاً همین کارو میکنه. سید ابراهیم طباطبایی، و دلیلش از همه جالب تره.
داستان ابراهیم واقعاً یه استثناست، چون انتخابش برای موندن از اون انتخابای رایج نیست. مقاله خیلی واضح میگه این تصمیم نه از سر دلخوشی است و نه با انگیزه کسب درآمد. این جمله خیلی مهمه. یعنی اون هیچ توهمی نسبت به آینده نداره. نه انتظار داره خوشحال باشه، نه انتظار داره پولدار بشه.
پس چرا میمونه؟ اگه نه خوشی است و نه پول، انگیزه چیه؟
صرفاً و مطلقاً علاقه. یه علاقه عمیق و شخصی به محیط زیست و تنوع زیستی ایران. انتخاب اون یه انتخاب کاملاً ایدئولوژیکه، مبتنی بر یه عشق شخصی به این آب و خاک. و چیزی که این انتخاب رو دراماتیک تر میکنه اینه که به گفته خودش با هر استاد و پیشکسوتی تو این حوزه صحبت کرده، همه یه جواب بهش دادن: یا از این رشته برو یا از ایران برو.
یعنی اون داره دقیقاً برعکس توصیه تمام آدمای با تجربه عمل میکنه. یه جور شنا کردن برخلاف جهت رودخونه.
دقیقاً. انتخاب اون یه شکلی از مقاومته. مقاومت در برابر اون منطق غالبی که به بقیه میگه برای بقا باید رفت. اون داره آگاهانه علاقه رو به مصلحت ترجیح میده، در حالی که میدونه این مسیر به هیچ کدوم از اون چیزهایی که جامعه به عنوان موفقیت میشناسه ختم نمیشه. این یه موضع‌گیری قدرتمنده، ولی در عین حال یه غم بزرگی هم توش هست. اینکه تنها راه موندن چشم‌پوشی از امید به یه آینده بهتر باشه.
خب ما با هم یه سفر روانی رو در ذهن این نسل جدید از حافظان محیط زیست تجربه کردیم. از عزم راسخ برای رفتن به هر قیمتی تو داستان شهرزاد، تا رفتن با حفظ استانداردها مثل ماهان، تا فلج شدن در شوک روحی مثل شایان، و در نهایت یه انتخاب سرسختانه برای ماندن بدون امید مثل ابراهیم. همه اینها در نهایت به ما چی میگه؟
به نظرم رشته مشترکی که همه این داستانها رو به هم وصل میکنه، ماهیت فشاریه که این نسل تحمل میکنه. این فشار فقط موانع کلیشه‌ای سیاسی و اجتماعی نیست. خیلی ملموس‌تر و روزمره‌تره. چیزیه مثل قطع شدن اینترنت که یه پروژه تحقیقاتی رو نابود میکنه.
درسته.
این یعنی فرو ریختن زیربنا. وقتی زیربنای یه ساختمون ترک میخوره، دیگه مهم نیست دکوراسیون داخلیش چقدر قشنگه. پیامد اصلی این وضعیت هم یه چیزه. خطر از دست رفتن همین علاقه، همین تخصص و همین استعدادها برای آینده محیط زیست ایران. اینها کسانی هستن که باید حافظان فردای این سرزمین باشن، اما خود این سرزمین داره اونها رو به بیرون پرتاب میکنه.
تزیست صحبت میکنیم، یعنی افرادی که ذات کارشون، علاقه و تخصصشون حفاظت و نگهداری از میراث طبیعی یه سرزمینه، شغلشون ماندن و آباد کردنه. حالا این سوال رو از خودتون بپرسید. وقتی افرادی که تمام شور و تخصصشون برای حفظ یک سرزمینه به این نتیجه میرسن که خودشون هیچ آینده‌ای در اون سرزمین ندارن، این چه پیامی برای آینده خود اون سرزمین داره؟